ساعت 15 به وقت تهران و 12:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار انجام رزمایش موشکی شدند. بیش از 200 نماینده مجلس ایران در بیانیه‌ای خواستار تصویب برجام در مجلس و شورای نگهبان شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دریافت مدارک مربوط به مسائل حل نشده از ایران را تایید کرد. دویست و چهار نماینده مجلس ایران روز یکشنبه در بیانیه‌ای خطاب به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواستار برگزاری رزمایش‌های موشکی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، در این بیانیه نمایندگان مجلس با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری ایران و تیم مذاکره کننده هسته‌ای که گفتند منع آزمایش‌های موشکی در قطعنامه اخیر شورای امنیت غیر الزام آور است، خواستار راستی آزمایی در این موضوع شدند. بر پایه یکی از بندهای قطعنامه شورای امنیت که در ارتباط با توافق هسته‌ای وین در 31 تیر ماه به تصویب رسید، از ایران خواسته شده تا فعالیت بر روی موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارند را به مدت 8 سال متوقف کند. 201 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در بیانیه‌ای خواستار ارائه لایحه برجام از سوی دولت به مجلس شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، این گروه از نمایندگان در این بیانیه اعلام کردند که شروع و اجرای برنامه اقدام مشترک در توافق هسته‌ای اخیر قبل از تایید در مجلس و شورای نگهبان وجاهت قانونی ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد که ایران مدارک و توضیحات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌اش را تحویل آن نهاد داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران در راستای اجرای تعهدات خود در نقشه راه مورد توافق با آژانس می‌بایست مدارک و اطلاعات مکتوب خود را در مورد شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای خود در گذشته تا 15 اوت 24 مرداد به آژانس ارائه میداد. بر اساس توافق هسته‌ای وین، لغو و یا کاهش تحریم‌های جهانی علیه ایران منوط به راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران روز یکشنبه از صدور حکم سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و اعلام آن تا پایان هفته جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن افتخاری از بیان جزئیات بیشتر در ارتباط با حکم سعید مرتضوی خودداری کرد و گفت طبق قانون نمیتواند جزئیات حکم مربوطه را بیان کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه از حذف مجازات زندان برای روزنامه‌نگاران متخلف در لایحه جدید دولت برای رسانه‌های همگانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی گفت در این لایحه پیش‌بینی شده است که مجازات زندان برای روزنامه‌نگاران به جزای نقدی تغییر کند. و برخورد یک اتوبوس مسافربری با یک تریلر در محور سقز به دیواندره در استان کردستان، دست کم 6 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت، حال برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است. همونطور که در خبرها شنیدید، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه با اشاره به لایحه جدید در مورد رسانه‌های همگانی از حذف مجازات حبس برای روزنامه‌نگاران به گفته او متخلف خبر داد و گفت در این لایحه پیش‌بینی شده است که مجازات حبس برای روزنامه‌نگاران به جزای نقدی تغییر یابد. الهی روانشاد و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه در نشستی خبری در تهران در مورد لایحه جامع رسانه‌ها گفته است بر اساس این لایحه جدید مجازات حبس روزنامه‌نگاران به جزای نقدی تغییر می‌کند. او گفته است که این لایحه به وسیله معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و کارگروهی که تشکیل شده بود تدوین شده است و افزوده است که او خود در چندین جلسه این کارگروه شرکت داشته و نهایت تلاش برای ارائه یک لایحه به گفته او پخته انجام گرفته که فاقد مشکلات موجود در قانون فعلی مطبوعات باشد. علی جنتی افزوده است که به رغم آنکه از نظر دولت این لایحه تکمیل شده است، اما قرار بر این است که تعدادی از کارشناسان و نخبگان این حوزه دعوت شوند و این متن در اختیار آنها قرار گیرد تا اگر اشکالاتی دارد برطرف شود. رادیو فردا در این باره دیدگاه رجب علی مزروعی، رئیس پیشین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را جویا شده است.
خب تا وقتی که پیشنویس این لایحه انتشار عمومی پیدا نکنه، ما نمیتونیم که مقایسه بکنیم با قانون مطبوعات فعلی. و خب بایست امیدوار بود انتشار عمومی پیدا کنه تا روزنامه‌نگاران بتونن در رابطه با اون به بررسی و تحلیل و نظر بپردازن. نکته دوم این که قانون مطبوعات فعلی خب اشکالات بسیار فراوانی داره که یکی از مواردش همین برخورد با روزنامه‌نگاران هست. طبعا اگر بخواد این قانون اصلاح بشه، به نظر من بقیه مسائلش هم بایستی اصلاح بشه، از جمله نحوه رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی است که بایستی در دادگاه به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه باشه، که این هیئت منصفه ای که الان تعیین میشه به نظر من سازوکارش نادرست هست و معمولا از افرادی تشکیل میشه که دیدگاه‌های بسته نسبت به مطبوعات دارن. بنابراین یکی از اصلاحات بایستی باشه که شیوه انتخاب هیئت منصفه به گونه‌ای باشه که واقعا از هیئت منصفه نماینده افکار عموم باشه. نکته سوم، به نظر من این یک گام به پیش هست و اگر لایحه دولت در مجلس تصویب بشه، طبعا میتونه برای روزنامه‌نگاران ایرانی یک خبر خوبی باشه. و البته میدانیم که مراحلی که باید طی بشه تا این تبدیل به قانون بشه خب طول میکشه، ولی اصل خبری که داده شده میتونه خبر خوشی باشه اگر به مرحله عمل و اجرا برسه.
به نوشته خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد لایحه جامع رسانه‌های همگانی گفته است که در گذشته قانون مطبوعات را داشتیم که در مورد نحوه رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی اشکالاتی داشت و به موضوع مجازات زندان برای روزنامه‌نگاران به گفته او متخلف اشاره کرده و میگوید این در قانون جدید به جزای نقدی متناسب با جرم بدل شده که به صورت پلکانی پس از اعمال همه اینها در نهایت آخرین مرحله برخورد با تخلفات آن نشریه توقیف آن خواهد بود. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
قانون فعلی همه اجزای یک نشریه در برابر قانون مکلف به پاسخگویی هستند. خودسانسوری رو در نشریه خیلی بالا برده. مسئولین مربوطه احساس میکنن که فضا برای کار روزنامه‌نگاری خیلی سخت شده و دست قاضی برای اینکه روزنامه رو به راحتی ببنده یا با اعضای روزنامه برخورد کنه خیلی بازه. برای همین دارن درمان میکنن و این کاری که داره دولت انجام میده شاید بتواند درمان بخشی از درد باشه. اینا کمک میکنه به اینکه فضا یک مقداری تلطیف بشه و آخرین مرحله مجازات یک روزنامه رو توقیف روزنامه قرار بدن، خلاف اون کاری که در دوره قبل از قاضی مرتضوی انجام میداد و نشریات رو قبل از اینکه به جرمشون رسیدگی بشه توقیف میکردن و بعد به جرمشون رسیدگی میکردن. این دوتا مشکل جدی وجود داشت، یکی این که بدون کمترین مستندی میتونستن روزنامه نگاران رو بازداشت کنن و دیگر این که روزنامه ها رو تعطیل کنن. اگر این دو مشکل رو بتوان در یک روش معتدل و میانه‌تری درمان کرد، راه رو برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در محاکم مطبوعاتی ایجاد می‌کنه هموار کرد، به نظر می‌رسه به تعادل برسید. امیدواریم که هم مجلس هم دولت و هم در نهایت شورای نگهبان وقتی رو صرف این ماجرا بکنن که این آفت یا این نقیصه از عرصه روزنامه‌نگاری برچیده بشه و قضات دادگستری هم دستشون برای اینکه با کمترین بهانه روزنامه رو توقیف کنن و یا پروانه‌شو باطل بکنن بسته‌تر باشه و نتوانن به راحتی این کارو انجام بدن.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نهایت در نشست خبری روز شنبه خود گفته است که رادیو و تلویزیون شامل این قانون نمی‌شوند و اظهار امیدواری کرده است که با تصویب دولت و مجلس این لایحه به شکل قانون درآید که در آن صورت در مورد رسانه‌های مکتوب و آنلاین اعمال خواهد شد. گفته‌های وزیر ارشاد در مورد لایحه جدید رسانه‌ها در حالی است که به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز بیش از 40 روزنامه‌نگار و وب‌نگار در ایران زندانی هستند.
گزارش الهی روانشاد را میشنیدید و حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
می‌خواستم اختلاسایی که دولت مردای احمدی‌نژاد انجام دادن چرا خود آقای احمدی‌نژاد آزاده؟
ببین مرجع عراق انصاف فساد ببینه هشدار میده و نخست وزیر عراق میگه با مشت آهنین برخورد بکن. مال ما هم میاد تو تریبون میگه که کشش ندید. به نظر من آب از سرچشمه گلاله بوده، حالا هر چی که پایینش هم صاف کنیم میشه لجن.
آقای جنتی خواهش میکنم خودتون رو بازنشسته کنید. نمیبینید که نمایندگان، رئیس جمهوری که شما صلاحیتاشون رو تایید کردید و عاشقشون بودید، چطوری مملکت و زمینای مملکت رو چپاول کردن؟ اینا نمایندگانی هستن که شما صلاحیتشون رو تایید کردید. آفرین به شما. یک کمی به ایران فکر کنید.
من یک شهروند ایرانی هم بچه تهران هم هستم. خدا شاهده تو این بیمارستان های تهران دارن همینجور جوان های ما تلف میشن. هیچکی به داد ما نمیرسه. چرا پیگیری نمی کنن این مسئول مملکت های ما؟ یا باید بریم شخصی 20 میلیون هزینه کنیم یا باید تو این دولتی بمیریم؟ برو قرآنی رو پخش کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شرکت سوئیسی اکسپو اعلام کرده که از خرید گاز ایران منصرف شده و تصمیم گرفته تأمین گاز خود را به آذربایجان بسپارد. وزیر نفت ایران در واکنش به این خبر گفت اروپایی ها به دنبال مفتخری گاز هستند. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد نظر او را درباره تصمیم این شرکت سوئیسی میپرسد. احمد علوی:
سابقه پیمان وزارت نفت ایران و شرکت سوئیسی به تقریبا 7 سال پیش برمی‌گرده. بر اساس اون قرارداد ایران می‌بایست سالانه 5.5 میلیارد مکعب گاز به مدت 25 سال از طریق خط لوله به سوئیس گاز صادر کنه، اما به دلیل اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه حکومت ایران این قرارداد نیز مانند بسیاری از قراردادهای دیگه به انجام نرسید. اینک علارغم تمایل شرکت‌های سوئیسی به همکاری بازرگانی با ایران، به نظر می‌رسه اونها مایلند با توجه به شرایط موجود در قراردادهاشون بازنگری بشه و اونها با توجه به موقعیت آسیب‌پذیر ایران و ریسک بالای اون تخفیف‌ها و تسهیلات بیشتری رو مطالبه می‌کنن. چنین چیزی البته شگفت‌آور نیست، چون وضع اقتصادی و بازرگانی ایران در بازار بین‌المللی بسیار ضعیف شده.
تأثیر این اقدام شرکت سوئیسی اکسپو بر شرکت‌های سایر کشورهای اروپایی چیست؟
معمولاً جذب یک مشتری خوب در بازار عظیمی همچون بازار بین‌المللی گاز به معنای بالا رفتن اعتبار و جذب سایر مشتریان معتبره، و بالعکس از دست دادن یک مشتری معتبر به معنای به تردید افتادن و از دست دادن سایر مشتریانه. به همین دلیل پس از انصراف شرکت سوئدی از خرید گاز ایران، برخی از مسئولین اقتصادی کشورهای دیگه نظیر یونان و ایتالیا الان میگن که واردات گاز از ایران دشوارتر از اون چیزی بوده که تصور میشد و بنابراین دچار تردید شدن برای واردات گاز از ایران.
آقای علوی، با این توضیحاتی که دادید، آیا فضای دوران پسا تحریم تفاوتی با پیش از آن خواهد داشت یا نه؟
از منظر من گذر از فضای تحریم به فضای عادی البته بسیار دشوار و هزینه بازسازی اعتماد بسیار بالاست و زمان طولانی و اقدامات گسترده‌ای را طلب می‌کند و بنابراین باید انتظار داشت که زمان طولانی بگذره و اقدامات بیشتری بشه تا شاید از فضای تحریم دور بشیم. با توجه به چنگانگی درون رژیم و ابهام و تناقض مواضع نظرات رهبر حکومت، به نظر میرسه هنوز راه درازی برای بازسازی اعتماد کشورهای جهان باقی است. صرف نظر کردن شرکت‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری در ایران یا تجارت با ایران تا بازنگری قراردادها هاشون بخشی از هزینه این ابهام و تناقض در مواضع حکومت و تا این مواضع شفاف نشه و ثبات سیاسی و اقتصادی به ایران بر نگرده، باید انتظار داشت که شرایط دشواری بر اقتصاد ایران تحمیل بشه.
گزارشی بود از میرعلی حسینی در مصاحبه با آقای احمد علوی. و حالا به اطلاعاتون میرسونم تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو که هست 201-202-828-7220. تکرار میکنم 201-202-828-7220. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.